این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید به طور قطع اورانیوم غنی شده خود را به خارج نمی فرستد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید پزشک بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم احضار شده بود و خودکشی کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری افغانستان وارد کابل شد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در شامگاه چهارشنبه 27 آبان 1388 خورشیدی برابر با 18 نوامبر سال 2009 میلادی هستیم. فردا از میزان ابرها در آسمان تهران اندکی کاسته می شود، در حالی که در شمال و شمال باختری هوا همچنان ابری و بارانی خواهد بود. در سایر نقاط کشور آسمان صاف است و در استانهای فارس، خراسان و کرمان با ابرهای پراکنده همراه خواهد بود. دمای هوای تهران در بعد از ظهر پنجشنبه از 14 درجه سلسیوس بالای صفر فراتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا، مجله شامگاهی را با خبر، گزارش و برنامه هفتگی مجله اقتصادی تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران به طور قطع اورانیوم 3.5% غنی شده خود را به خارج نمی‌فرستد. آقای متکی به خبرگزاری ایسنا گفته است که ایران به کشورهای 5 به علاوه 1 و آژانس گفته بود که این پیشنهاد آنها را بررسی خواهد کرد. اکنون این کار را کرده و به طور حتم اورانیوم خود را به خارج نمی‌فرستد. منوچهر متکی افزوده کشورهای 5 به علاوه 1 به ایران گفته بودند برای تهیه 116 کیلوگرم سوخت مورد نیاز ایران لازم است 1160 کیلوگرم اورانیوم 3.5% تقلیل شود. آقای متکی در این حال افزوده که جمهوری اسلامی حاضر است مبادله همزمان اورانیوم 3.5% خود با سوخت 20% را آن هم تنها در داخل ایران بررسی کند. اسماعیل گرامی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم احضار شده بود و خودکشی کرده است. او افزوده جسد این پزشک در آسایشگاه جمعی در دادسرا کشف شد و وصیت‌نامه اش هم در کنارش بود که در آن گفته است که او را تهدید کرده بودند و گفته بودند که 5 سال زندانی خواهد شد. اسماعیل احمدی مقدم مشکوک دانستن مرگ این پزشک جوان را نادرست خوانده و افزوده است که نامه به جا مانده از او دال بر خودکشی اوست. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دلیل خودکشی رامین پوراندرجانی را انگیزه شخصی یا از دست دادن روحیه دانسته است. رضا قلی پوراندرجانی پدر رامین پوراندرجانی میگوید شب پیش از فوت پسرش با او تلفنی صحبت کرده بود و فرزندش کاملا سرحال بوده و هیچ گونه علائمی حاکی از اینکه قصد خودکشی داشته در او دیده نمی‌شد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برای شرکت در مراسم تحلیف حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان وارد کابل شد. خانم کلینتون یکی از 10 شخصیتی است که از آمریکا، اروپا و سایر کشورها برای حضور در این مراسم دعوت شده اند. حامد کرزای پس از ادای سوگند در مراسم فردا پنجشنبه دومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز می کند. در آستانه این مراسم تدابیر امنیتی تشدید شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وارد سئول پایتخت کره جنوبی شد. برنامه هسته‌ای کره شمالی و چگونگی ترغیب این کشور به بازگشت به مذاکرات 6 جانبه از موضوعهایی است که آقای اوباما درباره آن با رئیس جمهوری کره جنوبی گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا از چین به کره جنوبی رفته است. روز 3 شنبه آقای اوباما و هو جینتائو رئیس جمهوری چین در کنفرانس خبری در پکن به مسائل گوناگون جهانی و روابط دو کشور پرداخته بودند و اعلام کرده بودند که بر سر همکاری مثبت، سازنده و همه جانبه برای حل مسائل عمده جهانی به توافق رسیدند. پرستو و آرش فروهر فرزندان داریوش و پروانه فروهر در اطلاعیه‌ای گفتند در سالگرد قتل پدر و مادرشان یاد آنها را در منزلشان در خیابان سعدی جنوبی تهران، خیابان هدایت، گرامی می‌دارند. پرستو و آرش افزودند روز یکشنبه اول آذر ماه در 11th سالگرد بزرگداشت عزیزانمان داریوش و پروانه فروهر ما را تنها نگذارید. داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری در اول آذر ماه 1377 در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در منزلشان بر اثر ضربات چاقو به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیدند. مقام‌های امنیتی نظامی جمهوری اسلامی عاملان قتل آنها را عناصر خودسر در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کردند. 17 روز بعد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده اعضای کانون نویسندگان ایران نیز به قتل رسیدند که این رویدادها به قتل‌های زنجیره‌ای شناخته می‌شود. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالبی که در این مجله خواهیم داشت. دولت جمهوری اسلامی عملیات نظامی عربستان علیه شورشیان شیعه یمنی را محکوم کرد. اسرار مرگ رامین پوراندرجانی در فراز و نشیب سوء زنها همچنان بر سکوی گمانه‌زنی ها قرار دارد. کمیسیون ویژه مجلس از عملکرد دولت در امر خصوصی سازی ها انتقاد کرد. صدای اعتراض به جلوگیری از خروج 3 سینماگر ایرانی از شهر تورین ایتالیا نیز به گوش می رسد. در چارچوب ویژه برنامه‌های هفتگی رادیو فردا مانند هر چهارشنبه در مجله شامگاهی امشب با مجله اقتصادی رادیو فردا وعده داریم. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. پنج سال است که درگیری نیروهای دولتی یمن و شورشیان شیعه زیدی موسوم به حوثی ادامه دارد. طی این مدت ارتش یمن 6 عملیات نظامی علیه این شورشیان انجام داده، اما به نتایج ملموسی دست نیافته است. به تازگی عربستان سعودی هم دست به عملیات نظامی علیه مواضع شورشیان زده است و این عملیات آنگونه که مقام‌های سعودی می‌گویند تا حصول نتیجه نهایی قطع نخواهد شد. ایران در این راستا این اقدام عربستان سعودی را محکوم کرده است. حسین آریان.
در پی کشته شدن یک مرزبان سعودی به وسیله شورشیان حوثی در 4 نوامبر، 13 آبان، عربستان سعودی عملیات نظامی خود را علیه شورشیان گسترش داده و مواضع آنها را با آتش توپخانه و بمباران هوایی هدف قرار داده است. معاون وزیر دفاع عربستان سعودی خالد ابن سلطان میگوید که بمباران مواضع حوثی‌ها قطع نخواهد شد مگر اینکه شورشیان 10 کیلومتر از خط مرزی یمن با عربستان عقب نشینی کنند. عربستان سعودی میگوید که شورشیان تمامیت ارضی عربستان را نادیده گرفتند. اینکه چرا عربستان سعودی به عملیات گسترده‌ای دست زده و نگرانی این کشور از شورشیان حوثی چیست؟ معد فیاض، سردبیر روزنامه شرق الاوسط در لندن میگوید:
First thing you have to make difference between Zaydin and Houthiin. Zaydin, it is a Shia group. Houthiin, they are part of Shia who they support them Iran directly.
ابتدا باید بگم که زیدی ها با حوثی ها فرق دارند. زیدی ها شاخه‌ای از شیعیانند و حوثی ها جزئی از این شاخه‌اند که تحت حمایت ایران قرار دارند و این کشور پول و اسلحه در اختیار آنها قرار می‌دهد. حوثی ها برنامه‌های جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند. عربستان سعودی مخالف این کار است و نمی‌خواهد حوثی ها در حوالی مرزهایش فعالیت کنند. به همین جهت عربستان سعودی دست به عملیات نظامی زده و تا موقعی که حوثی ها را از خط مرزی خود دور نکند، عملیات نظامی اش را قطع نخواهد کرد.
مفتی اعظم عربستان سعودی شیخ عبدالعزیز بن عبدالله الشیخ به تازگی ایران را به همکاری با حوثی ها متهم کرد و گفت دولت این کشور در گناه و تجاوز همگام با حوثی هاست. او همچنین از ایرانیان خواست که از سنی های ایران در مقابل بی‌عدالتی و تجاوز جمهوری اسلامی حمایت کنند. در مقابل سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح به عربستان سعودی هشدار داد که عملیات نظامی این کشور علیه حوثی ها سرآغاز تروریسم دولتی است و این اقدام را برای منطقه خطرناک دانست. آیا عربستان سعودی و ایران یک جنگ نیابتی را در یمن آغاز کردند؟ معد فیاض می گوید
بله، ایران در ابتدا از حوثی‌ها علیه دولت یمن استفاده کرد و اکنون از همین افراد علیه عربستان سعودی استفاده می‌کند. عربستان سعودی خواستار آرامش در منطقه است. برعکس، ایران می‌خواهد حوزه نفوذ خود را گسترش دهد. حتی انتظار می‌رود که ایران مراسم حج را به هم بزند، کاری که در اسلام پذیرفتنی نیست و از نظر سیاسی هم مقبول نیست. ایران در عراق نفوذ دارد، از حزب الله لبنان با پول و اسلحه حمایت می‌کند و اکنون حوثی‌ها را زیر پر و بال خود گرفته است. باید بگویم که این کار ایران صرفاً مایه دینی ندارد و بیشتر سیاسی است.
معاون وزیر دفاع عربستان سعودی خالد ابن سلطان دیروز سه‌شنبه 26 آبان با وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها دو طرف در این دیدار مسائل امنیت ملی و ثبات منطقه‌ای را بررسی کردند و بر اهمیت نقش عربستان سعودی در ثبات و امنیت منطقه تأکید کردند. آیا عربستان سعودی برای مبارزه با حوثی‌ها دست کمک به آمریکا دراز کرده است؟ معد فیاض:
No, I don't think that this is the issue. The relationship between Saudi and United States is good and they do that always.
نه، فکر نمی‌کنم اینطور باشد. روابط عربستان سعودی با آمریکا خوب است و این گونه دید و بازدیدها همواره انجام گرفته است. به باور من مسئله حوثی‌ها موضوع اصلی گفتگوی بین عربستان سعودی و آمریکا نبود. عربستان سعودی خود می‌تواند مسئله حوثی‌ها را حل کند و نیروهای سعودی مناطق تحت نفوذ حوثی‌ها در عربستان را تحت کنترل دارند.
به گفته مقام‌های دولتی یمن، حوثی‌ها از سوی ایران حمایت می‌شوند و می‌خواهند رهبری مذهبی زیدی‌ها را که در سال 1962 در پی یک کودتا و استقرار جمهوری در یمن قطع شد، زنده کنند. حوثی‌ها با رد این ادعاها می‌گویند که عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن یک دیکتاتور هوادار آمریکاست و به نارضایتی و شکایات آنها که سالهاست بی جواب مانده توجهی ندارد. حوثی‌ها اقدامات خود را در قالب دین و مذهب مطرح نمی‌کنند. معد فیاض:
همانطور که پیشتر گفتم، حوثی‌ها وابسته به ایرانند. حوثی‌ها در نجف دفتر دارند و دولت ایران است از طریق این دفتر آنها را حمایت می‌کند. مسئله حوثی‌ها مسئله مذهبی نیست و ربطی به تقابل شیعه و سنی ندارد. مسئله حوثی‌ها در واقع تقابل ایران و عربستان سعودی است و همینطور تقابل ایران با یمن. زیدی‌ها زندگی آرامی در یمن دارند، همینطور شیعیان عربستان سعودی. اما حوثی‌ها گروه ناآرام و خطرناکی هستند، زیرا مسلحند، پول دارند و از سوی ایران حمایت می‌شوند.
به رغم شدت گرفتن عملیات نظامی عربستان سعودی علیه حوثی‌ها، شورش این گروه در حال حاضر آنگونه نیست که تعادل قوا را در منطقه به هم زند. اما ادامه شورش می‌تواند به دور تازه‌ای از ناآرامی‌ها و جنگ داخلی در یمن منجر شود.
انتقادهای دولت جمهوری اسلامی به عملیات عربستان سعودی علیه مواضع شورشیان شیعه یمنی. حسین آریان گزارش می‌داد. سازمان گزارشگران بدون مرز که از حقوق روزنامه‌نگاران در سراسر جهان دفاع می‌کند، با صدور بیانیه‌ای به ادامه فشارها بر روزنامه‌نگاران ایرانی اعتراض کرده است. نیما تمدن از رادیو فردا در گفتگو با رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز، مسئول بخش ایران این سازمان، ابتدا می‌پرسد روزنامه‌نگارانی که به تازگی در ایران بازداشت شده‌اند چه کسانی هستند؟ رضا معینی:
نامی که ما در اطلاعیه نابودیم آقای آکو کرد نسب که از روزنامه‌نگاران کردند که در تاریخ 20 آبان دستگیر شدند در حاشیه تظاهراتی که در اعتراض به اعدام زندانی سیاسی احسان فتاحیان صورت گرفته بود، و سپس آقای مزدک علی نظری مدیر سایت خبرنگاران صلح که ایشون روز 20 آبان با خانواده‌شون تماس گرفتند و دستگیری خودشون رو اعلام کردند، ولی مشخص نیست از چه مدت قبل ایشون دستگیر شدند، چون تنها زندگی می‌کردند در تهران. در همین رابطه یک واقعیت رو ما طرح کردیم که زندانی و بازداشت کردن‌های اخیر در ایران هرچه بیشتر به مورد ناپدید کردن‌های اجباری شباهت پیدا می‌کنه، یعنی به نوعی آدم‌ربایی در میان خیابان است. و سپس آقای رحیم غلامی که از روزنامه‌نگاران آذری ما بودند که قبلا محکوم به زندان شده بودند که ایشون هم دستگیر و روانه زندان شدند. ایشون به یک سال زندان قبلا محکوم شده بودند که باید حکمشون رو طبعا و متاسفانه که روزنامه‌نگاران محکوم میشوند حکمشون باید در زندان بگذرونید.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین بیانیه‌اش گفته که علاوه بر روزنامه‌نگاران، اقوام و بستگان و خانواده‌های روزنامه‌نگاران و حتی وکلای اونها هم تحت فشار و ارعاب هستند. میشه در این مورد توضیح بدید؟
واقعیت اینه که یک فشار مضاعفی همواره بر دوش زندانیان ایرانی بوده. یعنی به شکل مشخصش من بخوام توضیح بدم، خانواده روزنامه نگاران زندانی همواره تحت فشار قرار میگیرن به دلایل مختلف، قطع ملاقات، اومدن برای ملاقات، ملاقات ندادن و وضعیت کلی رو که زندانی همواره در این اضطراب به سر میبره. اما علاوه بر این نگرانی همیشگی همه خانواده زندانیان، نگرانی دیگر اعمال فشارهایی در رابطه با خانواده زندانیان برای آن که سخن نگویند، برای این که از وضعیت روزنامه‌نگاران حرفی نزنند، نگویند ملاقات هست یا نیست. در این رابطه این اعمال فشارها روز به روز بیشتر میشه بر وکلا. به عنوان مثال وکیل شجاع ایرانی خانم نسرین ستوده هستند که عضو کانون مدافعان حقوق بشر بودند. تهدیدهایی که میشن، احضارهایی که شدن، احضارهای غیرقانونی که شدن که خودشون ترک کردن دو مورد اونو، و علاوه بر اون کانون مدافعان حقوق بشر که خانم عبادی از مؤسسینش هستند که خودشون در خارج به سر میبرن برای یک سری دیدارهایی که با برخی مسئولان و نهادهای بین المللی دارن، اما خانواده ایشون هم نیز تحت فشاره. این مجموعه رو ما به عنوان مثال گفتیم، ولی میتونیم ده ها و ده ها مورد دیگر رو هم بگوییم.
آقای معینی، شما در بیانیه‌تون نوشتید که روزنامه‌نگاران ایرانی به دلیل شرایط موجود که تحت فشار هستن، بنا به ظواهر امر سه گزینه دارن بر مقابلشون: یا اینکه هیچ صحبتی نکنن، هیچ انتقادی نکنن، یا اینکه صحبت کنن و به زندان برن و فشارها رو متحمل بشن، یا اینکه از ایران فرار کنن، که در بیانیه‌های پیشین سازمان گزارشگران بدون مرز به این مهاجرت ظاهراً گسترده روزنامه‌نگاران طی ماه‌های اخیر اشاره شده. جایی نیست مطالب این روزنامه‌نگاران رو منتشر کنه. چرا از فشار بر روزنامه‌نگاران کاسته نشده؟
واقعیت اینه که روزنامه نگاران شاهدان وقایع هستند. یعنی متاسفانه برخوردی که مسئولین جمهوری اسلامی میکنن پاک کردن صورت مسئله است، اصل مسئله مونده. یعنی این شاهدان به هر روی هستند. تعداد زیادی از روزنامه نگارانی که از کشور خارج شدن، که بیش از 70 تا و موج بی سابقه حداقل، خب اینها شاهدین وقایعی بودن که اتفاق افتاده، به عنوان عکاس، به عنوان گزارشگر، به عنوان وبلاگ نویس و به عنوان مسئولین سایت های مختلف اطلاع رسانی. آن تعدادی که امروز در ایران مانده اند کاملا درسته، یعنی هیچ منفذی برای صحبت کردن، گفتن نیست، اما به هر صورت هستند، وجود دارند، شاهدند و در مسائل ایران صاحب نظر و میبینند این واقعیت ها رو. بنابراین آنچه که میمونه اینه که هرچه فشار بیشتر بیاد، از کشور خارج شن، اونایی که در زندانند بیشتر در زندان بمانن، آنهایی که آزاد شدن هر روز مورد تهدید قرار بگیرن، مورد بازجویی قرار بگیرن، احضار بشن، و عملا همین بحرانی که بحران در بحران داره پیش میره.
رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های نیما تمدن درباره روزنامه‌نگاران دربند در ایران پاسخ می‌داد.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست
جمهوری است. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
با گذشت یک هفته از درگذشت اسرارآمیز دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک، همچنان گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل این مرگ ادامه دارد. در حالی که هنوز جزئیات این موضوع کاملا روشن نیست، برخی رسانه‌های داخلی و خارجی تلاش دارند به حواشی ماجرا و نقش این پزشک در بازداشتگاه کهریزک بپردازند. نیما تمدن.
رامین پوراندرجانی، پزشک 26 ساله‌ای که در حال گذران خدمت سربازیش در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بود و در نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در تهران چند روز یک بار مأمور بوده تا به وضعیت بازداشت شدگان مجروح در بازداشتگاه کهریزک رسیدگی کند، یک هفته است که فوت کرده، اما نه خانواده‌اش و نه مقام‌های رسمی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیچ یک نمی‌دانند دلیل مرگ او چیست. حمله قلبی، تصادف رانندگی، مسمومیت یا خودکشی دلایلی هستند که سایت‌های خبری طرفدار دولت محمود احمدی نژاد بر آن تأکید دارند، اما در سوی دیگر سایت‌های اینترنتی مخالف می‌گویند این پزشک جوان به قتل رسیده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، افشای اخبار مربوط به شکنجه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک تهران طی ماه‌های اخیر باعث رسوایی روحانیت حاکم بر ایران شد و دکتر رامین پوراندرجانی که آن روزها به کهریزک رفت و آمد داشت، زیر فشار مجبور بود تا دلیل مرگ بازداشت شدگان را در گواهی فوت آنها تغییر دهد. در پی فرمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای تعطیلی بازداشتگاه کهریزک زیر فشار افکار عمومی و تعیین کمیته‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به اتهام‌های شکنجه در این مرکز نگهداری بازداشت شدگان، رامین پوراندرجانی یکی از کسانی بود که وظیفه داشت با نمایندگان مجلس ملاقات کند و از مشاهداتش در روزهایی بگوید که صدها معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در کهریزک حبس بودند. بنا به گزارش‌ها شماری از قربانیان نارامی‌های پس از برگزاری انتخابات در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند و برخی از بازداشت شدگان می‌گویند در همین محل شکنجه و یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. مقام‌های جمهوری اسلامی مرگ نزدیک به 30 تن در نارامی‌های اخیر را تایید کردند، اما گروه‌های مخالف می‌گویند حدود 70 تن در درگیری‌های خیابانی و یا در بازداشتگاه‌ها کشته شدند. رضا قلی پوراندرجانی، پدر دکتر رامین پوراندرجانی، به خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید دلایلی را که تاکنون از سوی مقام‌های رسمی درباره مرگ پسرش گفته شده باور ندارد، زیرا فرزندش کاملا سالم بوده، اما او همچنین مقامات جمهوری اسلامی را به قتل فرزندش متهم نکرده است. به گفته عباس دولت‌آبادی، دادستان عمومی تهران، نتیجه کالبدشکافی اولیه نشان داده که رامین پوراندرجانی به دلیل مسمومیت فوت نکرده و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواهان پیگیری پرونده مرگ مشکوک این پزشک شدند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، اما به خبرنگاران گفته است خودکشی پزشک کهریزک با انگیزه شخصی بوده و در محل مرگ این فرد وصیت‌نامه‌ای هم کشف شده که به گفته فرمانده نیروی انتظامی ممکن است متن این وصیت‌نامه با نظر قاضی پرونده منتشر شود. با این حال پدر رامین پوراندرجانی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته شب قبل از فوت رامین سر و حال و قبراق به او زنگ زده و در صدایش هیچ نشانه‌ای دال بر این که بخواهد خودکشی کند وجود نداشته است.
گزارش نیما تمدن بود درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون مرگ اسرارآمیز رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک. گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که روز سه‌شنبه در مجلس قرائت شد، تأکید می‌کند که فروش سهام مخابرات در بورس تهران در مهر ماه امسال در قالب یک رقابت سوری صورت گرفته است. در این گزارش آمده است که هر دو گروه رقیب برای خرید سهام مخابرات وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. در این گزارش نمایندگان عضو کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی نسبت به روند خصوصی سازی در 3.5 سال گذشته انتقاد کرده و واگذاری ها در قالب سهام عدالت را خصوصی سازی واقعی ندانستند. آرش حسن نیا.
در گزارش کمیسیون ویژه مجلس به روند واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی در بخش نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو و مخابرات اشاره شده و در آن از عملکرد دولت در خصوصی سازی این شرکت‌ها انتقاد شده است. این گزارش نخستین گزارش نظارتی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که به جزئیات واگذاری‌های انجام شده پرداخته و این روند را که از سال 85 آغاز شده مورد بررسی دقیق قرار داده است. دولت در سال‌های مورد بررسی کمیسیون ویژه مجلس همواره در معرض این انتقاد بوده که تمایلی به واگذاری تصدیگری‌های خود ندارد و خصوصی سازی را به کندی پیش می‌برد. منتقدان همچنین سیاست‌های همچون واگذاری سهام دولتی در قالب سهام عدالت و پرداخت بدهی به سازمان‌های عمومی از جمله صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی را با تعریف و معنای رایج خصوصی سازی در دنیا سازگار نمی‌دانستند. حال همان انتقادها در گزارش نمایندگان عضو کمیسیون ویژه مجلس نیز بازتاب یافته است. حمید رضا فولادگر، رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، محورهای این گزارش را چنین برمی‌شمارد:
بخشی از این واگذاری‌ها متوجه بخش‌های غیر دولتیه به صورت نهادهای عمومی یا شرکت‌های شبه دولتی بوده که منجر به خصوصی‌سازی حقیقی به اون معنا نشده که ما زمینه برای حضور حقیقی بخش خصوص فراهم کنیم. بسیاری از این واگذاری‌ها فعلا به صورت سهام و واگذاری مالکیت هستند، واگذاری مدیریت انجام نشده، بنابراین تصدیگری دولت کم نشده. شده.
یکی از مهمترین محورهای انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انجام روند خصوصی سازی ترکیب این واگذاری ها. حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی:
طبق آخرین آمار الان 62 هزار میلیارد تومان ما واگذاری داشتیم. 62 هزار میلیارد تومان 34 هزار میلیارد تومانش سهام عدالت هست که یه چیز حدود 55% میشه. حدود 8 هزار میلیارد تومان رد دویونه به مؤسسات عمومی غیر دولت. 19 هزار میلیارد تومان هم به عنوان بخش خصوصی.
از سوی دیگر گزارش مجلس نشان میدهد که بخشی از منابع حاصل از واگذاری سهام عدالت به خزانه واریز نشدند. اما شاید بتوان مهمترین و حساسترین بخش گزارش نمایندگان مجلس را آن بخشی از گزارش دانست که به واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران پرداخته است. پنجم مهر ماه در بزرگترین داد و ستد تاریخ بورس ایران 50% به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به ارزش حدود 8 میلیارد دلار به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد. این داد و ستد با اعتراض‌ها و انتقادهای بسیاری همراه بود، تا آنجا که حتی سازمان بازرسی کل کشور با ورود به موضوع به انجام آن انتقاد کرد و خواستار ابطال آن شد. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در حالی توانست سهام شرکت مخابرات را از آن خود کند که ساعاتی پیش از انجام معامله سازمان خصوصی سازی تعاونی پیشگامان کویر یزد رقیب این کنسرسیوم را به دلیل نداشتن صلاحیت امنیتی کنار گذاشت. با حذف این رقیب، دو گروه کنسرسیوم توسعه اعتماد مومین و گروه مهر اقتصاد ایرانیان بر سر خرید مخابرات رقابت کردند که البته هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند. در گزارش نمایندگان کمیسیون ویژه مجلس نیز بر وابستگی دو گروه رقیب برای خرید مخابرات به سپاه پاسداران تاکید شده است. از نظر نمایندگان مجلس، رقابتی سوری بر سر تصاحب شرکت مخابرات شکل گرفته است. در این گزارش تاکید شده است که شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان خود جزو شرکت‌های کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین بوده و هدایت اصلی دو کنسرسیوم در نهایت و عمدتاً با مدیران و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. شاید این گزارش دلایل کافی و مستندات لازم برای ورود شورای رقابت برای بررسی این داد ستد را فراهم آورده است، تا شورای رقابت با ورود به موضوع و ابطال این داد ستد نمره نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کارنامه خصوصی سازی دولت را بهبود بخشد.
گزارش آرش حسن نیا بود درباره انتقادهای نمایندگان عضو کمیسیون ویژه مجلس از روند خصوصی سازی در کشور.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت تقریبا 19:27 است. اعتراض به جلوگیری از خروج جعفر پناهی، فاطمه معتمد آریا و مجتبی میرطهماسب، سه سینماگر ناماشنای ایرانی برای شرکت در گرد همایی‌های هنری ادامه دارد. صدای اعتراض در این باره این بار از تورین ایتالیا شنیده شده است. احمد رفعت در تورین، یا به گویش ایتالیایی ها تورینو.
جشنواره سینمایی تورین نیز چون دیگر جشنواره های بین المللی به جلوگیری از خروج جعفر پناهی، فاطمه معتمد آریا و مجتبی میرطهماسب از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرد. مسئولین این جشنواره در کنفرانسی مطبوعاتی که بابک پیامی، کارگردان رأی مخفی و سکوت میان دو فکر نیز در آن حضور داشت، از دیگر جشنواره ها خواستند از این سه سینماگر به عنوان میهمان ویژه دعوت به عمل آورند. بابک پیامی در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
اولا این باعث تأسفه که ما به جای اینکه حضور این هنرمندا و آثارشون رو در فستیوال تورینو جشن بگیریم، بعد بشینیم راجع به این مسائل صحبت بکنیم. بحث سر رفتار غیر قانونی نیست، بحث سر بی قانونی، بی عدالتی و یک شرایط بی حساب و کتابی هستش که هر کسی به خودش جرأت میده جلوی کسی رو بگیره، پاسپورتش ازش بگیره و هیچ خودش رو ملزم به این ندونه که توضیحی ارائه بده.
بابک پیامی که خود 6 سال پیش زمانی که فیلم برداری سکوت میان دو فکر را به پایان رسانده بود و قبل از اینکه امکان تدوین آن را بیابد مجبور به ترک ایران شد، میافزاید:
من اول خودم رو ملزم میدونستم که توضیح بدم این مسئله اصلی جامعه ایران نیست، ولی یکی از نمونه هایی از بیعدالتی و بیقانونی که در ایران وجود داره هست و در چارچوب این فستیوال و در چارچوب فرهنگی ما روی مسئله‌ای که به وجود اومده بود تاکید کردیم. مسئله دومی رو که من در مقدمه روش تاکید داشتم این هستش که به هیچ وجه قصد هیچ کدوم از ماها این نیستش که مملکت خودمون رو ترک بکنیم و هیچ دستگاه، هیچ ایدئولوژی و هیچ قشری نمیتونه ما رو طرد بکنه از مملکت خودمون. من خودم مزه تلخ این واقعیت رو در 6 سال گذشته چشیدم و هیچ وقت حاضر نیستم که حق خودم رو به عنوان یک ایرانی به کسانی واگذار بکنم که قانون، عدالت و انسانیت رو نمیشناسن. پیشنهاد من این بود که تمام فستیوال‌های بین‌المللی از این به بعد این فیلمسازها و هر هنرمند دیگه‌ای که ممنوع الخروج بشه از ایران به عنوان مهمان ویژه اون جشنواره دعوت بشه و دائما یادآور بشیم به دستگاهی که در ایران باعث و بانی این رفتار غیر انسانی هست که دنیا این رو می‌بینه و فراموش نمی‌کنه.
بیش از 100 سینماگر ایتالیایی در روزهای گذشته با امضای توماری به توقیف پاسپورت جعفر پناهی، فاطمه معتمد آریا و مشتبه میرتحماس اعتراض کرده بودند. احمد رعفت رو
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله شامگاهی با برنامه هفتگی مجله اقتصادی وعده داریم. در مجله اقتصادی این هفته اجلاس کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام، کنفرانس سازمان خاربار و کشاورزی و سرنوشت هدفمند کردن لایحه ها از جمله موضوعهایی است که به آنها پرداخته خواهد شد. پیش از شنیدن مجله اقتصادی مهمترین خبرهای امروز را از هانا کاویانی میشنویم. با سلام به شما.
با سلام. اسماعیل گرامی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم احضار شده بود و خودکشی کرده است. او افسوده جسد این پزشک در آسایشگاه جمعی در دادسرا کشف شد و وصیت‌نامه‌ای هم در کنارش بود که در آن گفته است که او را تهدید کرده بودند و گفته بودند که 5 سال زندانی خواهد شد. اسماعیل احمدی مقدم مشکوک دانستن مرگ این پزشک جوان را نادرست خوانده و افسوده است که نامه به جا مانده از او داله بر خودکشی است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دلیل خودکشی رامین پوراندرجانی را انگیزه شخصی یا از دست دادن روحیه دانسته است. رضا قلی پوراندرجانی، پدر رامین پوراندرجانی، میگوید شب پیش از فوت پسرش با او تلفنی صحبت کرده بود و فرزندش کاملا سر حال بوده و هیچ گونه علائمی حاکی از اینکه قصد خودکشی داشته در او دیده نمی‌شده است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران به طور قطع اورانیوم 3.5% غنی شده خود را به خارج نمیفرستد. آقای متکی به خبرگزاری ایسنا گفته است که ایران به کشورهای 5 به علاوه 1 و آژانس گفته بود که این پیشنهاد آنها را بررسی خواهد کرد. اکنون این کار را کرده و به طور حتم اورانیوم خود را به خارج نمیفرستد. منوچهر متکی افسوده کشورهای 5 به علاوه 1 به ایران گفته بودند برای تهیه 116 کیلوگرم سوخت 20% مورد نیاز ایران لازم است 1160 کیلوگرم اورانیوم 3.5% تقلیص کنند. در ایران 2 مرد و 1 زن به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. به نوشته روزنامه‌های ایران این 3 نفر روز دوشنبه در زندان اصفهان به دار آویخته شده بودند. پرستو و آرش فروهر فرزندان داریوش و پروانه فروهر در اطلاعیه گفتند در سالگرد قتل پدر و مادرشان یاد آنها را در منزلشان در خیابان سعدی جنوبی تهران، خیابان هدایت، گرامی می‌دارند. داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری در اول آذر ماه 1377 در منزلشان بر اثر ضربات چاقو به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیدند. مقام‌های امنیتی نظامی جمهوری اسلامی عاملان قتل آنها را عناصر خودسر در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی معرفی کردند. 17 روز بعد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده اعضای کانون نویسندگان ایران نیز به قتل رسیدند که این رویدادها به قتل‌های زنجیره‌ای شناخته می‌شود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در مراسم تحلیف حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان وارد کابل شد. خانم کلینتون یکی از 10 شخصیتی است که از آمریکا، اروپا و سایر کشورها برای حضور در این مراسم دعوت شدند. حامد کرزی پس از ادای سوگند در مراسم فردا پنجشنبه دومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز می‌کند. در آستانه این مراسم تدابیر امنیتی تشدید شده است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وارد سئول پایتخت کره جنوبی شد. برنامه هسته‌ای کره شمالی و چگونگی ترغیب این کشور به بازگشت به مذاکرات 6 جانبه از موضوعهایی است که آقای اوباما درباره آن با رئیس جمهوری کره جنوبی گفتگو خواهد کرد.
با سپاس از هانا کاویانی که 26 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها مجدداً با شما همراه خواهد بود. بیش از این شما را در انتظار نمی گذاریم. مجله اقتصادی چهارشنبه ها در سلسله برنامه های هفتگی ویژه رادیو فردا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته. اجلاس کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام، گرسنگی در جهان و کنفرانس سازمان خاروبار جهانی، بحث و جدل اقتصاددانان درباره الگوهای توسعه و سرنوشت لایحه‌ای هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان ناروشن. از رویدادهای مهم اقتصادی هفته، برگزاری اجلاس سران مجمع اقتصادی کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام در سنگاپور بود که در آن از جمله سران کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین هم حضور داشتند. از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس پرسیدم اهمیت این اجلاس در چیست؟
این مجمع اقتصادی در واقع یک سازمان همگرایی اقتصادی نیست، یک مجمع گفتگو هست، یک نوع همکاری باز هست بین 21 کشور سواحل اقیانوس آرام که در واقع هم کشورهای آسیایی هستند و هم کشورهای متعلق به قاره آمریکا. سازمانی که در 1989 پایه‌گذاری شده و تا امروز که 20 سالش هست ادامه پیدا کرده، کشورهای مختلفی رو در بر میگیره که از لحاظ سیاست اقتصادی، از نظر قدرت تولیدی و تولید ناخالص داخلی با هم تفاوت‌های زیادی دارند. در این مجمع چین هست، روسیه هست، ایالات متحده آمریکا هست، کشورهای کوچکی مثل ویتنام هستند. در مجموع یک وسیله‌ای هست برای پیشبرد آزادسازی اقتصادی در یک منطقه‌ای که منطقه اقیانوس آرامه که در واقع تبدیل شده به قلب تپنده اقتصاد جهانی.
آیا موضوع مشخصی در دستور کار نشست امسال این مجمع قرار داشت؟
چیزی که روی این مجمع سنگینی می‌کرد طبعا پیامدهای بحران اقتصادی 2008-2009 بود که به نظر می‌رسه که البته رو به پایان میره، ولی در مورد اینکه درجه خروج از این بحران تا چه اندازه باشه تردیدهای زیادی وجود داشت.
سایه سنگین چین و آمریکا به عنوان دو قدرت اقتصادی و تا حدودی سیاسی منطقه بر این مجمع طبیعی یک سنگینی میکنه و ادامه سفر آقای اوباما به چین هم یک بخشش مربوط به روابط اقتصادی دو کشور میشد. با توجه به اینکه روز گذشته اعلام شد که چین امسال برخلاف پیشبینی های پیش همون رشد حدود 8 یا بیشتر درصد اقتصادی رو خواهد داشت،
در واقع ما شاهد این هستیم که دو ابرقدرت اقتصادی در قرن 21 بر مسائل اقتصادی جهان سلطه دارند و این دو ابرقدرت در واقع به شدت به هم وابستند. البته تفاوت زیادی با هم دارند. مثلا آمریکایی ها 25% تولید ناخالص داخلی جهان رو در اختیار دارند، در حالی که سهم چین چیزی هست حدود 12-13%. هر چینی تولید ناخالص داخلیش 3,315 دلاره، در حالی که تولید ناخالص داخلی برای هر آمریکایی بیش از 47,000 دلاره. ولی در واقع بین این دو تا قدرت ما یک نوع همکاری و هماهنگی می‌بینیم در عرصه‌های بسیار مهم اقتصادی، به این معنا که چینی‌ها با خرید انبوه اوراق قرضه کسری بودجه آمریکا رو تأمین می‌کنند و آمریکایی‌ها هم دروازه‌های خودشون رو به روی کالاهای چینی باز گذاشتن. هر سال 340 میلیارد دلار کالای چینی وارد بازارهای ایالات متحده آمریکا میشه. این امر طبعاً به صادرات چین به شدت کمک می‌کنه. بنابراین بین این دوتا یک نوع همبستگی عمیق هست، ولی بر سر یک سلسله مسائل سیاسی و همینطور اقتصادی تضادهایی هم بین اونها وجود داره، بر سر مسئله تایوان، بر سر مسائل استراتژیک بین‌المللی از جمله رابطه با ایران، که بین این دو قدرت هم ما یک همدستی و همکاری نزدیک می‌بینیم و هم یک نوعی رقابت بزرگ.
اما صادرات کالای چینی به قیمت پایین تنها در بازار آمریکا نیست که این کشور را نگران کرده است، بلکه چینی‌ها در حال حاضر با هجوم به بازارهای مصرفی در سراسر دنیا کالاهای خود را با قیمت‌های ارزی می‌کنند که مقاومت تولید کنندگان بومی در بس بسیاری از کشورها را در هم شکسته است. از جمله در ایران مدت هاست که مقام‌های بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی واردات بیش از حد کالاهای چینی را از جمله دلایل افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی می‌دانند. حسن صادقی رئیس پیشین کانون شوراهای اسلامی کارخانجات کشور و رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در نامه‌ای به وزیر کار جمهوری اسلامی از جمله نسبت به واردات کالاهای خارجی و چینی هشدار می‌دهد. آقای صادقی در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
دغدغه ما حفظ اشتغال موجود هستش، اشتغالی که امروز دچار ناامنی‌هایی شده، ناامنی‌هایی که بخش اعظمش به واردات کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی جهان برمی‌گرده، به عدم سوددهی واحدهای تولیدی کشورمون برمیگرده. واردات کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی که حالا هر 1 میلیارد واردات به هر کشوری باشه، معنا و مفهومش از دست دادن 100,000 فرصت شغلی است. در کشور ما 70 میلیارد دلار کالای وارد کشور شده از منابع رسمی و غیر رسمی. خب این یعنی چی؟ یعنی بیکار شدن 700,000 کارگر. سیاست‌هایی هم که دولت به کار برده توزیع منابع نتوانسته از راهگشا باشه و طبیعی است که روز به روز شاهد این باشیم که امنیت شغلی در بخش شاغلین اون با خطر مواجه بشه. لذا دولت میبایستی سیاست‌های حمایتیش رو به بخش تولید و صنعت متمرکز کنه و بپرهیزد به کارگیری سیاست‌هایی که حمایت رو از این بخش برمی‌داره. مثلا این باوری رو که امروز تو کشور ما متأسفانه به وجود اومده که تولید در کشور ما مرغوم به صرفه نیست، این رو اصلا باش به مبارزه برخیزه. دولت تولید در کشور ما بسیار مرغوم به صرفه است، مشروط بر اینکه واردات کالاهای چینی که امروز تمام دنیا رو قبضه کرده و بازار مصرف ما رو هم دچار مشکل کرده و عملا بازارهای مصرفی ما تحت سیطره کالاهای چینی قرار گرفته، با این نوع سیاست‌های وارداتی مبارزه کنه و نگاه حمایتیش رو از بخش صنعت بر نداره، این نگاه رو پررنگ‌تر کنه، قطعا همین اشتغال حفظ میشه. مجددا در کنار این شاهد زایش اشتغال بهتری خواهیم بود، چرا که اگر سود در بخش صنعت و در بخش تولید بیان و آشکار بشه، دیگه سرمایه که سیال هستش از این بخش فرار نمیکنه بره توی بخش دیگری که از نظر من بخش دلالی و واسطه‌گری و بنکداری هستش. پول نفت ما نباید بره کالای چینی وارد کنه، پول نفت ایران نمیبایستی بره کالای ساخت کشور ترکیه و کشورهای توسعه یافته را وارد کنه، پول نفت ما باید بره تکنولوژی برتر را وارد کنه، بیاد اون تکنولوژی در کنار تکنولوژی دموده شده ما قرار بگیره، بازسازی صنایعمون رو به همراه داشته باشه. ما مشکلمون این هستش که باب گفتگویی وجود نداره و همین عدم توجه به نقطه نظرات ما هستش که ناچاریم در قالب نوشتار و نامه نظراتمون منعکس کنیم. به جای اینکه با واردات کالاهای صنعتی داشته باشیم، تکنولوژی صنعتی رو، تکنولوژی روز رو وارد کنیم، صنایع به قهقرا رفته مثل نساجی و کفش رو، چرم و پوست رو احیا کنیم که اگر احیا بشه اشتغال فراوانی رو ما شاهد خواهیم بود. دیگه توزیع منابع بین بیکارا جواب نمیده، کما اینکه به هر حال در چندین مرحله چه در دولت اصلاحات 1 میلیارد دلار پول توزیع شد، 1,000 میلیارد تومان در دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد حدود 20,000 میلیارد تومان که میشه 20 میلیارد دلار در یه مقطعی توزیع شد. این توزیع منابع اشتغالی رو به همراه نداشته، یا اگرم داشته بسیار اشتغال کم و موقت و کوتاه مدت بوده که استمراری نبوده. اشتغال استمراری اون چیزی که میتواند اشتغال استمراری رو برای ما به همراه داشته باشه و امنیت شغلی برای ما فراهم کنه، تکیه بر توسعه صنایع است و احیای صنایعی که در حال انقراض هستش، بازسازی صنایعی که نیاز به روز شدن دارن و اینها میتواند هم اشتغال موجود رو حفظ کنه و هم زایش اشتغال رو در بلند مدت به همراه داشته باشه تا نرخ بیکاری از این که هستش افزایش پیدا نکنه. نظرات ما نظرات دلسوزانه هستش، ما منتقدین تخریبی نیستیم، ما منتقدینی هستیم که اصلاح را دنبال میکنیم. در همه دولت هم روشمون این بوده و حرفمون هم استدلالی بوده، یه منطق قوی پشتش بوده. وقتی به دولت اصلاح طلبا میگفتیم آقا پول توزیع نکنید، این پول فساد رو به همراه داره و تورم رو، همون را به دولت اصولگرا اعلام کردیم که توزیع منابع یعنی فساد مالی. اگر این توزیع منابع بدون مدیریت منابع باشه و این منابع به اون سرمنزل مقصود نرسه، سر از بازار در میاره، بازار دلالی و واردات، و شما امروز میبینید که بخش اعظم این پول در واقع رفته توی مسیر واردات و عملا چند واحد تولیدی صرفامون هم دارن با مشکل مواجه میشن.
توجه شما را به ایمیل یک شنونده جلب می کنم، شنونده ای که نامش رو ننوشته. در ایمیل خود به ما می نویسه: سلام، خوب و خوش باشید، از بحث های اقتصادی تان خیلی استفاده میکنم، ضبط میکنم و برای دیگران هم میفرستم. برنامه‌های آگاه کننده اقتصادی و کارشناسی از وضعیت بیکاری و مردم دردمند ایران بیشتر بگذارید تا دنبال روان دولت اسلامی بدانند ایران چقدر ویران شده است. با تشکر. با سپاس از این شنونده علاقه‌مند، سعی میکنیم در برنامه اقتصادی خواسته ایشون رو مد نظر قرار بدیم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
هر 6 ثانیه یک کودک در جهان بر اثر سوء تغذیه تلف می شود و شمار گرسنگان در جهان از مرز 1 میلیارد نفر گذشته است. این آمارهای تکان دهنده ای هستند که همزمان با برگزاری اجلاس سازمان خواربار جهانی در روم، پایتخت ایتالیا سرخط خبرهای جهان را به خود اختصاص دادند. پیش از نگاهی به علل گرسنگی و راه‌های مبارزه با آن، از احمد رأفت همکار رادیو فردا در روم که از نزدیک شاهد این اجلاس است، از اجلاس پرسیدم.
کنفرانس عملاً قبل از آغاز به نوعی شکست خورده بود، به این دلیل که رهبران کشورهای صنعتی و بین‌المللی که قرار از سرمایه‌گذاری‌هایی که فاو و سازمان ملل متحد آن هستند و تقبل کنند، با هیئت‌های نمایندگی غیر مهمی در این کنفرانس حضور پیدا کردند که این نشون میده که در این مرحله یا امکاناتش رو در اختیار ندارند یا اینکه قصد اینچنین سرمایه‌گذاری‌های کلانی رو ندارند. دبیر کل سازمان جهانی خواربار و کشاورزی آقای یوف در روز آغاز کنفرانس گفته بود که برای کاهش شمار گرسنگان تا سال 2025 میلادی و اصولا حل این چنین موزلی، باید کشورهای غنی سالیانه 44 میلیارد دلار در کشاورزی و صنایع وابسته به آن در کشورهای در حال توسعه فقیر سرمایه گذاری کنند. تقبل این چنین تعهدی آنچه بود که میبایست در نشست روم صورت بگیره، ولی با عدم حضور رؤسای دولت و کشورها چنین بهتر میاد که این چنین تعهدی قبول نخواهد شد.
از ایران هم یک هیئت نمایندگی حضور داره و حتی همسر آقای احمدی نژاد جزء این هیئت هست.
خانم فراهی همسر رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیش کنفرانسی که در روز یک شنبه یعنی قبل از آغاز کنفرانس رسمی به دعوت خانم سوزان مبارک همسر رئیس جمهور مصر برگزار شده بود و در آن از همسران رؤسای جمهوری 20 کشور غیر متحد دعوت به عمل آمده بود در رابطه با زنان بر توسعه کشاورزی و همچنین مبارزه با فقر و گرسنگی صحبت بکنن حضور پیدا کردند. خانم فراهی در صحبتاشون به چند مسئله اشاره کردند. اول اینکه کشورهای ثروتمند و غرب و متهم به این کردند که با سیاست‌های غلطشون باعث این شدند که گرسنگی در جهان نه تنها کاهش پیدا نکنه بلکه افزایش هم پیدا بکنه.
آیا تا به حال کنفرانس خواربار جهانی به توافق‌های هم دست پیدا کرده؟
اجلاس فاو 5 اصل به ترتیب رسید و مورد توافق همه قرار گرفت که همکاری بیشتر، سرمایه‌گذاری بیشتر، توجه بیشتر به کشاورزی و هماهنگی نهادهایی که در رابطه با رشد کشاورزی و توسعه کشاورزی و علیه گرسنگی در جهان فعالیت دارند. ولی خب رؤسای یکی از سازمان‌های غیر دولتی که در کنفرانسی در حاشیه این کنفرانس شرکت داره، همه اینها مرکب به روی کاغذ خواهند ماند. همچنان اجلاس قبلی که در ماه خرداد سال گذشته برگزار شد، این نشست به هیچ کدوم از اهدافش در عمل دست نخواهد یافت و بار دیگر با قطعنامه‌ای که در پس خوشبینی بسیاری خواهد بود ولی خب هیچ گونه عملی به طور مشخص برنامه ریزی و اعلام نخواهد شد پایان خواهد یافت.
پس از این اطلاعات همکار احمد رأفت، از خانم سیمون پوت سخنگوی مطبوعاتی سازمان آلمانی کمک به گرسنگان جهان، نظر این سازمان را درباره اجلاس روم پرسیدم.
دیوتون هلفه
begrüßt erstmal, dass es diesen Welternährungsgipfel gab.
سازمان آلمانی کمک به گرسنگان جهان اولاً از برگزاری این کنفرانس حمایت می‌کند. زیرا گرسنگی در جهان موزل بسیار بزرگی است و بیش از 1 میلیارد انسان در جهان از گرسنگی رنج می‌برند. جامعه جهانی تعهد کرده بود که شمار گرسنگان در جهان را به نصف برساند، اما نه تنها به این هدف دست نیافت، بلکه بر شمار گرسنگان افزوده شده است.
چرا و به چه دلیل شمار گرسنگان بیشتر شده است؟
Das liegt daran, dass bisher der politische Willen eigentlich gefehlt hat, das Problem der hungernden massiv.
به این دلیل که تا به حال اراده سیاسی لازم برای مبارزه با گرسنگی وجود نداشته و زمینه لازم هم برای مبارزه با آن به طور گسترده با سرمایه‌گذاری کافی و تغییر ساختار مورد نیاز فراهم نشده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده و به 5% رسیده که باعث کاهش تولید فرآورده‌های کشاورزی شده است. سیاست اشتباه بازرگانی کشورهای صنعتی هم به این مسئله دامن زده، زیرا با یارانه‌هایی که کشورهای صنعتی برای تولیدات کشاورزی می‌پردازند، این کالاها با قیمت پایین عرضه می‌شود، به طوری که تولیدات بومی کشاورزان در کشورهای در حال توسعه توان رقابت با واردات ارزان از کشورهای صنعتی را ندارد.
اما چه مسئولیتی دولت‌های این کشورها دارند؟
Auch die Regierungen dieser Länder müssen umdenken. Sie müssen für sich selber auch erkennen, dass Investitionen.
دولت‌های این کشورها هم باید به این نکته پی ببرند که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی لازم و مهم است. زیرا هنوز بسیار از دولت‌ها گرایش به سرمایه‌گذاری و حمایت از پروژه‌های بزرگ و بزرگنما دارند و بیشتر در بخش صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند تا اینکه به کمک کشاورزان خرد بشتابند. مشکل دیگر فروش قطعات بزرگ زمین‌های زراعی به سرمایه‌گذاران خارجی با قیمت پایین است برای کاشت گیاهانی که برای تولید مواد سوخته ارگانیک و یا برای تولید فرآورده‌های مورد نیاز بازارهای کشورهای صنعتی مورد نیاز است، بدون آنکه توجهی به نیاز مردم بومی داشته باشد.
خانم پوت، چه مناطقی از جهان از گرسنگی بیشتر رنج می‌برند؟
Also im Grunde genommen sind alle Länder südlich der Sahara in Afrika betroffen.
به طور کلی کشورهای آفریقایی در جنوب صحرا، اما کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی هم با گرسنگی روبرو هستند. اساساً هر جا که درگیری‌های نظامی و جنگی در جریان است، مانند افغانستان، چاد، کنگو، اتیوپی و دیگر کشورهایی که گرفتار جنگ داخلی هستند.
Aber auch Eritrea, Äthiopien, der Kongo. Das heißt Länder, wo es viele Jahre Bürgerkrieg gab oder wo es noch immer kriegerische Auseinandersetzungen gab, dass es in diesen Ländern besonders schlimm ist.
گرسنگی در کشورهای در حال توسعه و ناتوانی دولت‌ها برای تأمین تغذیه شهروندان خود. هرچند در ایران گرسنگی حاد دیده نمی‌شود، اما ایران در سال‌های گذشته با کاهش شدید تولید محصولات کشاورزی روبرو بوده است. برابر گزارش خلاصه تحولات اقتصادی بانک مرکزی که چند هفته پیش منتشر شد، تولید گندم در ایران در سال 1387 در مقایسه با سال پیش از آن از حدود 16 میلیون تن نصف شده و به حدود 8 میلیون تن رسیده است. کاهش تولید از جمله به آن انجامیده است که ایران در سال جاری خورشیدی با وارد کردن 6 میلیون تن گندم در صدر وارد کنندگان گندم در جهان قرار گرفته است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سرنوشت جنجال آفرین ترین لایحه دولت، یعنی لایحه هدفمند کردن یارانه ها، همچنان در حاله ای از ابهام است. با آنکه هفته گذشته رئیس کمیسیون ویژه مجلس اعلام کرد که بررسی این لایحه در مجلس به پایان رسیده است، در روزهای گذشته بار دیگر از نشست مشترک کمیسیون ویژه و رئیس جمهوری برای دستیابی به توافق درباره این لایحه خبر داده شد. اختلاف اصلی مجلس و دولت همچنان بر سر چگونگی اختیار و هزینه درآمدهای حاصل از افزایش بهای کالاهای یارانه است، در حالی که دولت مایل است این درآمدها را از بودجه سالانه و نظارت‌های قانونی معمول در قانون بودجه خارج کند. مجلس با تاکید بر اینکه این امر برخلاف قانون اساسی است، با این خواست دولت مخالف است. پیشاپیش این نشست، محمد رضا تابش، نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، تاکید کرد که کارگروه مشترک دولت و مجلس شأنی برای بررسی مواد تصویب شده لایحه یارانه‌ها ندارد و این مواد قابل تغییر نخواهند بود. علی لاریجانی، رئیس مجلس هم با گفتن اینکه بحث بین دولت و مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه ها محتوایی است نه سوری گفت مجلس بر نظر خود مبنی بر مغایرت تاسیس صندوق هدفمند کردن یارانه ها با قانون اساسی باقی است و این را غلط می‌داند. آقای لاریجانی در پاسخ به پرسشی در این باره که سرانجام این اختلاف نظر به کجا باید برسد گفت یکی از راه‌ها این است که شورای نگهبان لایحه هدفمند کردن یارانه ها را رد کند و بعد در مجلس این لایحه اصلاح شود.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
در هفته گذشته در یک گردهمایی علمی در شهر لیورپول انگلستان ده ها نفر از پژوهشگران و کارشناسان توسعه اقتصادی از گوشه و کنار جهان گرد آمدند تا درباره راه‌های پیشبرد توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه تبادل نظر کنند. احمد علوی استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم در سوئد هم یکی از این پژوهشگران بود که در این گردهمایی شرکت کرد. از احمد علوی از جزئیات بحث‌های مطرح شده در این گردهمایی علمی پرسیدم.
در این کنفرانس حدود 250 گزارش و تحقیق علمی عرضه شده. اگر بخوام به طور کلی فصل مشترک این گزارش ها رو خلاصه بکنم باید بگم که ما با یک دگرگونی دیدگاهی یا پارادایمی در اقتصاد روبرو هستیم، از تاکید بر شرکت های بزرگ و شرکت های کوچک و بسیار کوچک یا شرکت های میکرو. این دگرگونی دیدگاهی و پارادایمی همچنین از سرمایه مالی تاکیدش کم شده و به سرمایه انسانی و علمی بیشتر تاکید میکنه و همچنین از تاکید بر بخش سخت افزاری اقتصاد و صنایع بزرگ به بخش نرم افزاری صنایع و به خصوص خدمات تاکید میشه. و نکته مهم و آخرینی که باید اینجا بر اون تاکید بکنم این است که فصل مهمی از تحقیقات اقتصادی امروز بر مشارکت بیشتر زنان اختصاص یافته و چنین برمی آید که گویا مشارکت زنان به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه پایدار، پویا و موزون در جامعه بیش از گذشته مورد تاکید قرار گرفت.
خب البته این بحث تازه‌ای نیست، چون در دهه 70 و 80 هم بحثی تئوریک در گرفت در میان کسانی که بحث‌های توسعه کشورهای به اصطلاح دنیای سوم رو مطرح می‌کردن، از جمله اون کتاب معروف کوچک زیباس مطرح شده از آقای شوماخر آلمانی که بحثش این بود که نباید سرمایه گذاری در شرکت‌های بزرگ غیر قابل کنترل اونطوری که اون موقع متخصصین بانک جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی مطرح می‌کردن کرد، بلکه بیشتر در شرکت‌های کوچک سرمایه گذاری کرد. حالا چی شده که این چرخش به وجود اومده؟
به نظر میاد وجود بحران اقتصادی در دنیا و همچنین این نکته که شرکت‌های بزرگ اساساً در مقابل تحولات ناگهانی، تحولات غیر قابل پیشبینی، انعطاف لازم رو ندارن برای انطباق خودشون و همچنین مسئله مبارزه با فساد که یکی دیگر از مسائل مهم به نظر میاد، اینها دست به دست هم دادن که توجه از شرکت‌های بزرگ و سرمایه گذاری دولتی به شرکت‌های بسیار کوچک خرد معطوف بشه، چرا که به گمان محققان شرکت‌های خرد انعطاف بیشتری دارن برای اینکه در مقابل تحولات ناگهانی غیر قابل پیش بینی خودشون رو منطبق بکنن. و افزون بر این اونها منابعی رو به کار میگیرن که معمولا پنهان است و در دسترس شرکت‌های بزرگ یا دولت‌ها نیست و این کمک میکنه به بالا رفتن راندمان استفاده از منابع در عرصه اقتصادی که خودش یکی از شرایط مهم است برای رشد و توسعه اقتصادی پایدار، پویا و موزون در سطح جامعه.
شما خودتونم اشاره کردین که در کانون این بحث‌های تازه سرمایه به خودی خود نقش اساسی رو بازی نمی‌کنه و شاید هم با توجه به مثلا اگه بخوایم به ایران نگاهی کنیم که ایران از نظر سرمایه مشکلی نداره، همیشه درآمدهای نفتی هنگفتی در اختیار داره، اما به رغم این نتوانست تاکنون اون بالندگی اقتصادی که کشورهای همجوار حتی ایران مانند ترکیه که درآمدهای نفتی هم نداره داشته باشه، یعنی باز برمیگرد به مدیریت منابع اقتصادی، حالا چه منابع مالی و چه منابع انسانی.
بله درسته، همین مطلبی رو که شما گفتید به کرات و با زبانهای مختلف و همچنین با استفاده از مدل‌های گوناگون برش تاکید میشه، از جمله استفاده از به اصطلاح سرمایه علمی، سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و همچنین سرمایه ساختاری. اینها گونه‌های گوناگون سرمایه‌هایی هستند که در جامعه وجود داره و اینها سرمایه به اصطلاح غیر پولی یا غیر مالی هستند و وجودشون لازمه برای اینکه بشه از سرمایه مالی استفاده کرد و تحقیقات بسیاری از محققان هم نشون میده در فقدان این سرمایه انسانی و علمی، اون سرمایه مالی و پولی نمیتونه مشکلات اقتصادی مثل مسئله بیکاری یا مسئله تورم یا عقب ماندگی رو حل بکنه. و البته استفاده بهینه و مؤثر از سرمایه انسانی هم خودش مشروط به وجود یک زمینه‌هایی از جمله شکوفایی علم، دانش، پیشرفتگی تولید دانش در کشورها. ولی نکته مهمتر آن است که در کشورهایی که این سرمایه رشد میکنه، معمولا کشمکش سیاسی میبایست کاهش پیدا بکنه و همچنین وجود نوعی دموکراسی، کاهش فاصله طبقاتی و همکاری میان مردم هم میبایست افزایش پیدا بکنه تا این سرمایه به اصطلاح انسانی که وجودش ضروری است برای استفاده از سرمایه مالی و پولی هم در جامعه به وجود بیاد.
خب به پایان مجله این هفته رسیده ایم. سپاسگزاریم که با ما بودید. یادآوری میکنم که در هفته آینده همکارم آرش حسن نیا در این مجله با شما خواهد بود. اوقات خوشی داشته باشید. فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی یک بار دیگه امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه. تا چند لحظه دیگر در جریان تازه‌ترین خبرها قرار خواهید گرفت در همراهی هانا کاویانی.